به نام خدا. بخش ششم از کتاب محدودیت صفر یا هو اوپونوپونو. حقیقت تکان دهنده ای راجع به نیات. زندگی درونی ماست که واقعا برای ما انسان ها اهمیت دارد، ولی ما از نحوه بروز آن و تأثیری که بر ذهن خودآگاه و اعمالمان می‌گذارد اطلاع و درک نسبتاً کمی داریم. بنجامین لیبت، عصر ذهن. پس از اولین گفتگویی که با دکتر هالند داشتم، اشتیاق بیشتری نسبت به دانستن پیدا کردم. از او درباره همایشی که چند هفته بعد برگزار می‌نمود پرسیدم. هیچ تلاشی برای اینکه آن را به من غالب کند از خود نشان نداد. فقط اظهار داشت که همواره به پاکسازی خودش مشغول است تا تنها افراد با صلاحیت به آن وارد شوند. حضور انبوه مردم را نمی‌خواست. فقط طالب قلب‌های گشوده بود. اطمینان داشت که الوهیت عبارت مورد علاقه او برای توصیف قدرتی که از همه ما برتر است. اطمینان داشت که الوهیت ترتیبات لازم را خواهد داد. از دوستم مارک رایان که اولین بار مرا از وجود دکتر هالن با خبر کرده بود خواستم که اگر مایل است او هم در همایش شرکت کند. هزینه سفرش را به عنوان پاداش مطلع ساختنم از این معجزه و این فرد معجزه‌گر پرداختم. بدیهی است که او هم قبول کرد. قبل از سفر باز هم تحقیق کردم. میخواستم بدانم که آیا روش این درمانگر ارتباطی با شیوه مشهور شفابخشی بومیان هاوایی به نام هونا دارد یا خیر. در جریان مطالعاتم دریافتم که هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد. هونا نامیست که کارآفرینی به نام مکس فریدام لانگ که بعدها نویسنده شد بر درک خود از شیوه روحانی بومیان هاوایی گذاشته بود. وی مدعی بود که در زمانی که به عنوان معلم مدرسه در هاوایی به کار اشتغال داشته یک راز سنتی را آموخته است. او انجمن هونا را در سال 1945 بنیان گذاشت و بعدها هم چندین کتاب در این باره نوشت که مهمترین آنها دانش مخفی ورای معجزات نام دارد. هرچند که کارهایش جالب هستند، ولی هیچ ربطی به درمانگری که راجع به او تحقیق میکردم ندارند. تازه داشتم در میافتم که این درمانگر کاری را انجام میداد که لانگ حداقل به شیوهی که دکتر هولن انجام میداد هیچ چیزی از آن نشنیده بود. با ادامه مطالعات و یادگیری هایم بر کنجکاوی هم افزوده شد. به دشواری می توانستم تا روز پرواز و ملاقات با شخص درمانگر صبر کنم. با پروازی به لس آنجلس رفتم و از آنجا به اتفاق مارک به شهر کالاباسا در کالیفرنیا سفر کردم. قبل از آنکه مارک کمی دیدنی های لس آنجلس را نشانم بدهد و با هم قبل از آن مارک کمی دیدنی های لس آنجلس را نشانم داد و با هم خوش گذراندیم، ولی هر دوی ما بیش از هر چیز می‌خواستیم مردی را که مطالب زیادی راجع به او شنیده بودیم ملاقات نماییم. هرچند که گفتگوی برانگیزاننده و عمیقی در حین صرف صبحانه با هم داشتیم، ولی بیش از هر چیز طالب حضور در همایش بودیم. وقتی به محل همایش رسیدیم حدود 30 نفر را دیدیم که صف بسته بودند. سعی داشتم روی پنجه‌های پاهایم بایستم تا بتوانم وقایع را از بالای سر دیگران ببینم. می‌خواستم درمانگر یا همان مرد مرموز یعنی دکتر هولن را ببینم. بالاخره وقتی نوبت من شد که از در داخل شوم، دکتر هولن شخصا به من خوش آمد گفت. در حالی که دستهایش را برای در آغوش کشیدنم باز کرده بود گفت: خوش آمدی جوزف. به آرامی و با اقتدار و جذبه سخن می گفت. کفش کتانی به پا داشت و پیراهن یقه باز و نیم‌تنه‌ای پوشیده بود. همچنین کلاه بازیکنان بیسبال را نیز بر سر گذاشته بود که بعدها فهمیدم همچون علامت تجاریش می باشد. به دوستم نیز گفت: خوش آمدی مارک. اندکی درباره پرواز و مدتی که طول کشیده بود تا از تگزاس به لس آنجلس بیاییم و از این قبیل امور پرسید. از همان لحظه اول از او خوشم آمد. چیزی در اعتماد به نفس خاموش و شیوه پدر بزرگانه اش وجود داشت که مرا به او نزدیک می ساخت. دکتر هولن دوست دارد سر وقت شروع کند. بلافاصله پس از آغاز همایش به من اشاره کرد. جوزف، وقتی چیزی را از رایانت پاک می کنی به کجا می رود؟ پاسخ دادم. اصلا نمی دانم. همه خندیدند. مطمئنم که آنها نیز نمی دانستند. سپس از حضار پرسید. وقتی چیزی را از رایانه پاک می کنید به کجا می رود؟ یک نفر فریاد زد. به سطل آشغال. دکتر هولن گفت. دقیقاً، هرچند که هنوز هم در رایانه است، ولی از جلوی چشم دور شده است. خاطرات شما نیز همین گونه‌اند. هنوز در وجودتان هستند و فقط به چشم نمی آیند. آنچه که می خواهید این است که آنها را کاملاً و به طور دائمی پاک نمایید. هرچند که سخنانش به نظرم جالب می آمد، ولی اصلاً نمی دانستم که منظورش چیست و به کجا می خواهد برسد. اصلا چرا باید بخواهم که خاطراتم به طور دائمی پاک شوند؟ دکتر هولن توضیح داد. دو راه برای زندگی دارید. راه خاطرات و راه شهود. خاطرات برنامه های قدیمی هستند که بازپخش می شوند. ولی شهود پیغامی است که از جانب الوهیت به شما می رسد. لابد ترجیح می دهید که راه شهود را برگزینید. تنها راه گوش سپردن به پیغام الوهیت و دریافت شهود این است که تمامی خاطرات را پاکسازی نمایید. در واقع تنها کاری که باید بکنید پاکسازی است. و مدت زیادی را صرف تشریح اینکه الوهیت همان حالت صفر است و در آن هیچ محدودیتی نداریم نمود. هیچ خاطراتی در آن نیست. هیچ مقصدی در آن وجود ندارد. هیچ چیز بجز الوهیت. هرچند که همه ما در زندگی در لحظاتی به حالت صفر می رسیم. ولی در اکثر اوقات آشغال‌ها یا آنچه که او خاطرات می نامید بازپخش می گردند. وی افزود، وقتی در بیمارستان روانی اشتغال داشتم و پرونده های بیماران را می دیدم، درد آن را در درونم حس می کردم. این خاطره مشترکی بود. برنامه‌ای بود که منجر به بروز آن رفتارها از جانب بیماران گشته بود. آنها اختیاری از خود نداشتند. در برنامه گیر افتاده بودند. وقتی آن برنامه را حس کردم، پاکسازیش کردم. در همایش بارها به پاکسازی اشاره شد. راه‌های متعدد پاکسازی را برای من تشریح نمود که به دلیل سری بودن آن نمی‌توانم آنها را در اینجا شرح دهم. باید در کارگاه هوپونوپونو شرکت کنید تا آنها را بیاموزید. در اینجا فقط به روشی که دکتر هولن بیش از همه استفاده می کرد و هنوز هم می کند و من نیز امروز به کار می برم اکتفا می کنم. 4 عبارت ساده را بارها و بارها لاینقطع و خطاب به الوهیت تکرار می کنید. دوستت دارم. متاسفم. مرا ببخش. متشکرم. در طول این همایش 2 روزه عبارت دوستت دارم ورد زبانم شد. همانطور که گهگاه پیش می آید که وقتی از خواب بر می خیزید نوای آهنگی در ذهنتان است، من هم به هنگامی که از خواب بیدار می شدم ذکر دوستت دارم در سرم بود. فرقی هم نمی کرد که آگاهانه آن را تکرار کنم یا خیر. همیشه آنجا بود. احساس خیلی خوبی داشتم، هرچند که اصلا نمی دانستم که چگونه چیزی را پاک می نماید. ولی به این کار ادامه دادم. مگر می شود که ذکر دوستت دارم به هر شکل، شیوه یا نوعی بد باشد؟ دکتر هولن یک بار دیگر هم در طول همایش به من اشاره نمود. وی پرسید، جوزف از کجا می فهمی که چیزی ناشی از خاطره است یا شهود؟ سوالش را درک نمی کردم و همین را هم به او گفتم. از کجا می فهمی که کسی که به سرطان مبتلا می شود خودش باعث آن بوده یا اینکه الوهیت آن را به عنوان چالش، به عنوان نوعی چالش و به قصد کمک به او ایجاد کرده است؟ مدتی اندیشیدم. سعی کردم پرسش او را پردازش نمایم. از کجا می فهمید که واقعی از ذهن خودتان ناشی شده استی از الوهیت؟ جواب دادم، اصلا نمی دانم. دکتر هولن اظهار داشت، من هم همینطور. برای همین هم هست که دائما باید پاکسازی کنید و پاکسازی کنید و پاکسازی کنید. همه چیز و همه چیز را باید پاکسازی کنید، چون نمیدانید که چه چیزی از خاطرات میآید و چه چیزی از شهود است. باید پاکسازی کنید تا به جایگاه محدودیت صفر که همان حالت صفر است برسید. دکتر هولن میگوید که ذهن ما بخش کوچکی از جهان را درک میکند و این درک نه فقط ناقص بلکه مبهم نیز هست. تا وقتی که کتاب ذهن خودسر نوشته گای کلکسون را خواندم، مفهوم این گفته را نفهمیدم. کلکسون در کتابش آزمایش هایی را شرح می دهد که ثابت می نماید مغز قبل از اینکه آگاهانه تصمیم به انجام قبل از اینکه ما آگاهانه تصمیم به انجام کاری بگیریم آن را به ما می گوید. دانشمند عصب شناسی به نام بنجامین لیبت در آزمایش مشهوری دستگاه الکتروانسفالوگرافی را که نشان می‌دهد در مغز افراد چه می‌گذرد به عده‌ای وصل کرد. معلوم شد که فعالیت مغز قبل از اینکه آنها آگاهانه تصمیم به انجام کاری بگیرند به ناگهان زیاد می‌شود. این امر حاکی از آن است که تصمیم از ذهن ناخودآگاه نشأت می‌گیرد و سپس به حیطه خودآگاه وارد می‌گردد. کلکستون می‌نویسد لیبت کشف کرد قصد حرکت حدود 1/5 ثانیه قبل از آغاز حرکت پدید می آید، ولی افزایش فعالیت مغز ظاهراً حدود 1/3 ثانیه قبل از قصد به وقوع می پیوندد. به گفته ویلیام ایروین در کتابی به نام در باب آرزو چرا آنچه را که می خواهیم می نویسد، آزمایش های نظیر این نشان می دهند که تصمیمات ما به شیوه آگاهانه و منطقی اخذ نمی گردند، بلکه از ذهن ناخودآگاه می جوشند و وقتی نهایتاً به سطح خودآگاه می آیند ما مالک آنها می شویم. بنجامین لیبت، یعنی همان کسی که آن آزمایش بحث برانگیز و روشنگر را انجام داد، در کتاب عصر ذهن می نویسد ظهور قصد در ناخودآگاه را نمیتوان از طریق خودآگاه کنترل نمود. تنها بخش پایانی آن، یعنی حرکت را میتوان آگاهانه کنترل کرد. به عبارت دیگر، هرچند که شاید به نظر بیاید انتخاب این کتاب از ذهن خودآگاهتان ناشی شده باشد، ولی در واقع مغز ابتدا پیغامی مبنی بر انتخاب آن فرستاد و بعد ذهن خودآگاه از آن قصد پیروی نمود و چیزی شبیه به این در آن گذشت. این کتاب به نظر جالب می آید، بد نیست آن را بردارم. می توانستید تصمیم بگیرید که آن را انتخاب نکنید، که در این صورت منطقتان به شکل دیگری در می آمد، ولی در هر حال نمی توانید منشأ آن پیغامی را که شما را تحریک به برداشتن آن می نماید در اختیار بگیرید. می دانم که باور آن سخت است. به گفته کلکستون تا کنون هیچ تصمیمی از ذهن خودآگاه نشأت نگرفته و هیچ طرحی در آن ریخته نشده است. قصد نوعی پیش آگهی و برقی است که در گوشه ای از خودآگاه می زند تا خبر از اتفاقی بدهد که شاید به زودی بیفتد. ظاهراً قصد آشکار چیزی بیش از یک پیش آگهی آشکار نیست. ولی چیزی که آزارم می داد این بود که پس فکر از کجا می آید؟ این دیگر ذهن را پریشان می سازد. از آنجایی که درباره قدرت قصد در کتابم عامل جذب نوشته بودم و در این باره در فیلم راز نیز صحبت کرده بودم، درک این که قصد هایم اصلاً برگزیده من نیستند حیرت آور بود. اینطور به نظر می رسید که آنچه فکر می کردم قصد آن را دارم و در حال انجام آن هستم، صرفاً ظهور عینی جرقه‌ای است که قبلاً در مغزم زده شده بود. حال این سوال پیش می آید که چه چیزی یا چه کسی باعث شد که مغزم چنین قصدی داشته باشد؟ در واقع وقتی از دکتر هولن پرسیدم که پس اختیار با کیست، وی خندید و گفت که از این سوال خیلی خوشش آمده است. خب، حالا پاسخ چیست؟ اعتراف میکنم که درباره موضوع قصد گیج شده بودم. با تقویت قوای ذهنی و تاکید بر قصدی که مبنی بر لاغر شدن داشتم، 35 کیلوگرم از وزنم کاسته بودم. با این کار آیا فقط قصدی را آشکار می ساختم یا اینکه تنها پاسخی به پیغام مغز مبنی بر لاغر شدن می دادم؟ ناشی از شهود بود یا خاطره؟ رایانامه ای راجع به این مسئله نوشتم و از دکتر هولن پرسیدم. وی در جواب گفت: در صفر هیچ چیزی وجود ندارد. هیچ مشکلی از جمله نیاز به قصد هم وجود ندارد. نگرانی راجع به وزن تنها بازپخش خاطرات است و این خاطرات جایگزین صفر یعنی تو می شوند. برای اینکه به خودت یا صفر بازگردی، الوهیت باید آن دسته از خاطراتی را که در پشت کاهش وزن قرار گرفتند پاک نماید. در آنچه که تجربه میکنی فقط دو نیرو نقش دارند: شهود از جانب الوهیت و خاطراتی که در ذهن ناخودآگاه ذخیره شدند. اولی کاملا جدید و دومی قدیمی است. از قول مسیح نقل کردند که اول به جستجوی پادشاهی یعنی صفر برخیز و بعد بقیه امور به آن افزوده خواهد شد، یعنی شهود. صفر جایگاه تو و الوهیت است که از آنجا و از او همه نعمات، ثروت، سلامتی و آرامش جریان می‌یابد. آرامش من دکتر هولن. آنطور که من می دیدم دکتر هولن به فراتر از قصد افراد می نگریست و به منبع یا همان حالت صفر که در آن هیچ محدودیتی نیست می رسید. در آنجاست که می توان خاطره یا شهود را تجربه نمود. نگرانی راجع به وزن خاطره است. تنها کاری که باید انجام داد این است که بدن را دوست داشت، بخشید و حتی از آن تشکر کرد. اگر پاکسازی نمایید اطمینان خواهید یافت که الوهیت موقعیتی برای حضور از طریق شهود خواهد یافت. به نظر می رسد که واقعیت این است که میل من به پرخوری که در طول سالیان مرا فربه نموده بود، برنامه‌ای بود که از ذهن ناخودآگاه هم سرچشمه گرفته بود. تا وقتی هم که آن را پاکسازی نکنم همانجا میماند و میجوشد. وقتی هم که به سطح میآید باید دائما از حق انتخابم آگاه باشم. میتوانم بخورم یا نخورم. این جنگ عمری به طول میانجامد. اصلا هم خوشایند نیست. البته میتوانید تمایل به چیزی را با گفتن نه به آن سرکوب کنید، ولی پیداست که این شیوه در طول زمان مقادیر عظیمی انرژی و پشتکار میطلبد. هرچند که در دراز مدت نگفتن میتواند به عادت جدیدی تبدیل گردد، ولی رسیدن به آنجا همچون گذر از جهنم است. ولی در عوض با پاکسازی خاطرات روزی ناپدید میگردند و میل به پرخوری دیگر ظاهر نخواهد شد. بدین ترتیب تنها آرامش است که میماند. به طور خلاصه قصد را میتوان در مقایسه با شهود به پارچه کهنه تشبیه نمود. تا وقتی که قصد انجام کاری را داشته باشم با هر آنچه که هست در حال جنگ خواهم بود. به محض اینکه در برابر شهود تسلیم شوم زندگی نیز متحول میگردد. هنوز هم مطمئن نبودم که آیا امور دنیا واقعا اینگونه است و در مورد قدرت قصد نیز تردید داشتم. لذا بر آن شدم که باز هم به اکتشاف بپردازم. شبی با روندا برن، خالق و تهیه کننده فیلم راز، شام می‌خوردم. سوالی را که خیلی دوست داشتم جواب آن را بدانم از او پرسیدم: آیا ایده فیلم راز را خودت خلق کردی یا آن را از جایی گرفتی؟ می‌دانستم که خلق این فیلم که اکنون خیلی مشهور شده و منجر به یک همه‌گیری زبانی در دنیای بازاریابی گردیده به او الهام گشته است. یک بار قبلا به من گفته بود که ایده این فیلم به ناگهان و ظرف چند ثانیه به او رسیده بود. پیش پرده‌اش را نیز ظرف 10 دقیقه ساخته بود. پیدا بود که نوعی شهود نصیبش گشته بود و به ساخت قوی ترین پیش پرده در طول تاریخ منجر شده بود. ولی در اینجا میخواستم بدانم که آیا ایده ساخت فیلم کامل هم از شهود ناشی شده بود یا اینکه بنا به دلایل دیگری احساس کرده بود که باید آن را انجام دهد. این همان معمای مربوط به قصد بود که در فکر آن بودم. آیا ما قصد چیزی را می کنیم و بعد تغییر به وجود می آید یا اینکه ایده هایی را دریافت می داریم و بعد نام قصد بر آنها می گذاریم؟ این سوالی بود که موقع صرف شام از او پرسیدم. روندا مدت زیادی سکوت کرد. ناگهان نگاهی به اطراف انداخت. به سوالم اندیشید و به جستجوی پاسخی در درون خود پرداخت و سرانجام به سخن آمد. مطمئن نیستم. قطعا می دانم که ایده آن به سراغم آمد. ولی من بودم که کار آن را انجام دادم و آن را ساختم. لذا می توانم بگویم که من باعث ایجاد آن شدم. پاسخش روشنگر بود. ایده به سراغش آمده بود که به معنی نوعی شهود بود. از آنجایی که فیلم مزبور خیلی قوی و خوش ساخت بود و بازاریابی عالی هم برایش انجام شده بود، فقط می توانم باور کنم که کار الوهیت بوده است. البته کارهایی باید انجام می شدند و روندا هم آنها را انجام داده بود، ولی ایده از شهود ناشی شده بود. جالب اینجاست که پس از اینکه چند ماه از نمایش فیلم گذشت و هیاهویی که به راه انداخت به سطح غریبی رسید، روندا به تمامی کسانی که در آن ظاهر شده بودند رایانامه ارسال و در آن اظهار داشت که اکنون فیلم به راه خودش می رود. وی به جای اینکه قصد خود را بیان دارد، به پاسخگویی به پرسش‌ها و قاپیدن فرصت‌ها مشغول بود. کتابی در شرف انتشار بود. لری کینگ هم در کنار ساخت یک ویژه برنامه دو قسمتی بر اساس نظرات مطرح شده در آن بود. گونه صوتی آن نیز قرار بود روانه بازار شود. عده زیادی در کار آن بودند. وقتی از حالت صفر بیاید که در آن محدودیت صفر است، نیازی به قصد ندارید. فقط کافی است که دریافت دارید و بر اساس آن عمل نمایید و معجزات به وقوع خواهند پیوست. ولی شما می توانید جلوی شهود را بگیرید. روندا می توانست به میل ساختن فیلم جواب منفی بدهد. این همان جایی است که حق انتخاب به میان می آید. وقتی ایده چیزی به ذهنتان می رسد، چه از خاطره و چه از شهود، اگر از آن آگاه شوید می توانید تصمیم بگیرید که بر اساس آن عمل کنید یا نکنید. به گفته جفری شوارتز در کتابی عالی به نام ذهن و مغز، ذهن خودآگاه یا همون قدرت انتخاب میتواند جرقه ای را که در ذهن ناخودآگاه زده شده است وتو نماید. به عبارت دیگر، شاید میل به انتخاب این کتاب را حس کنید، ولی اگر بخواهید میتوانید با آن مقابله نمایید. این همان حق انتخاب است که آنطور که شوارتز میگوید حق عدم انتخاب. وی می نویسد لیبت در سالهای بعد پذیرفت که حق اراده برای افکاری که از مغز می جوشند در حکم نگهبان دروازه است و چندان در مسائل اخلاقی مربوط به آن غور ننمود. ویلیام جیمز روانشناس مشهور حس می کرد که اراده پس از جرق زدن میل به انجام کاری و پیش از انجام آن واقع می شود. باز هم شما می توانید به آن بله یا خیر بگویید. مشاهده حق انتخاب نیازمند توجه آگاهانه است. دکتر هولند به من می‌آموخت که با پاکسازی مداوم تمامی افکار صرف نظر از اینکه از شهود یا خاطره ناشی شده باشند، بهتر خواهم توانست در هر زمان آنچه را که درست است برگزینم. تازه داشتم در می‌یافتم که چرا لاغر شده بودم. چون تصمیم گرفتم از خاطره ی عادتی که مرا به بیشتر خوردن و کمتر ورزش کردن وامی داشت تبعیت ننمایم. تصمیم به عدم تبعیت از آن امیال اعتیادی به تواناییم در حق انتخاب یا حق عدم انتخاب مربوط می شد. به عبارت دیگر، میل به پرخوری از خاطره ناشی می شد، نه شهود. از یک برنامه می آمد، نه از جانب الهیت. برنامه را نادیده می گرفتم یا با آن مقابله می نمودم. ولی از حرفهای دکتر هولن اینطور برداشت کردم که روی کرده بهتر این است که انقدر به برنامه عشق ببرزی که حل شود و فقط الوهیت باقی بماند. هرچند که هنوز هم کاملا آن را درک نمی کردم، ولی اکنون انتخاب می نمودم. به ندای درونم گوش می دادم و هر چیزی را که صرفاً به دلیل نو بودن و هر چیزی را صرفاً به دلیل نو بودن منکر نمی شدم. اما اصلا نمی دانستم که به زودی چه وقایعی برایم پیش خواهند آمد. پایان بخش ششم.